ایران رو هم بچرخیم در بخش ترین های اقتصادی که مورد توجه شما هم واقع شده. با ما باشین.
بهترین اختراعات سال 2019. مجله تایم سالیانه بهترین اختراعاتی که دنیا را به جایی بهتر برای زندگی تبدیل می کند انتخاب می نماید. معیارهای اصلی در انتخاب این اختراعات برتر، اصالت، خلاقیت و اثر بخشی است. بهترین اختراعات سال 2019 تایم جراحی از راه دور، رادیو به کیفیت هوا، کفش کتانی کاملا بازیافتی، تشک هوشمند، روش پیشگیری از مسمومیت غذایی و عصای هوشمند بود. پیشرفته ترین تشک جهان. شرکت پاد تشک هوشمند ساخته که کانال‌های باریک آب در آن به کار گرفته شده است. این تشک به صورت خودکار درجه حرارت خود را در طول شب تنظیم می‌کند. همچنین مجموعی از حسگرها در تشک استفاده شده تا ضربان قلب، تنفس و علائم حیاتی دیگر را اندازه‌گیری کند. به این ترتیب افراد با استفاده از پیشرفته‌ترین تشک جهان خواب راحت‌تری را تجربه خواهند کرد. بازیافتی ترین کفش کتانی جهان. تولید کفش های فیوچر کرافت لوپ اولین گام برای حفظ محیط زیست است. اگر صاحب این نوع کفش ها قصد دور انداختن آنها را داشته باشد، می تواند آنها را به شرکت آدیداس که تولید کننده این محصول است برگرداند تا شرکت کفش ها را به نوعی دوباره به طور کامل استفاده کند. تولید این کفش کتانی بازیافتی هنوز در مراحل آزمایشی است. بزرگترین سازنده و صادرکننده توپ فوتبال در جهان. در سالهایی که جام جهانی در آن برگزار شد، بیش از 60 میلیون توپ فوتبال در شهر سیالکوت پاکستان ساخته شد. 86 هزار نفر از مردم شهر سیالکوت به طور مستقیم از تولید توپ فوتبال امرار معاش می کنند. دلیل اصلی موفقیت پاکستان در صنعت تولید توپ فوتبال وجود صنعت چرم موفق این کشور است. پایتخت کفش ایران. تبریز قطب تولید چرم و کفش کشور و یک برند جهانی است. سالی 70 میلیون جفت کفش در تبریز تولید می شود. 30% این تولیدات صادر می شوند و 70% در داخل کشور به فروش می رسد. تقریبا نیمی از ایرانی ها از کفش تبریز استفاده می کنند.
اینم از بخش و تعریف های اقتصادی که جالب توجه بود، مخصوصا اون کفش کتانی بازیافتی که میتونستی به نوعی هم مرتبط باشه با برنامه که مربوط میشه به افرادی که یه مقدار پول و پله دارن، ولی که خب میشه به محیط زیست هم کمتر آسیب رسون با توجه به ابداعاتی که صورت میگیره از سوی مخترع آن. و خب میتونه، البته گفت در مرحله حالا انجام هنوز نیست و فقط طرح و به مرحله عمل نرسیده، ولی خب باز هم جای امیدواری داره که اینجور طرحا بهش فکر میشه. سپاسگزارم که با ما هستید و شنونده برنامه خودتون. 98 ساعت چند؟ 18:04 است و ما از شما میپرسیم که به نظر شما افراد ثروتمند در جامعه چطور میتونن به حفظ محیط زیست کمک کنن و اگر خود شما هم به محیط زیست احترام میگذارید بگید که چقدر و چطور این کار رو انجام میدید. در این زمینه با ما گفتگو کنید از طریق سامانه پیام کوتاه 30000 3637 و یا شماره تلفن 2265 2525. منتظر دریافت پیام های قشنگتون هستیم. آقای محمد یکچیز مقدم از گاین گفتن که ثروتمندان هرچند که چون پول زیادی دارن و دلشون میخواد هر جایی واسه خودشون جایی درست کنن، ولی به خاطر محیط زیست هم که شده هر جایی با پارتی ویلاسازی نکنن و درختان رو قطع نکنن و با خودروهاشون توی طبیعت زیادی دور دور نکنن که سبزه‌ها خراب نشن و اینگونه نظرشون رو گفتن. شنوندگان از ارجمند، به لحظات روحانی اذان مغرب به افق تهران نزدیک میشیم. هنگام شنیداری گلبانگ خوش اذان امشب ساعت 18:12 است.
یا رب دل ما را تو به رحمت جان ده، درد همه را به صابری درمان ده. این بنده چه داند که چه می باید جست؟ داننده تویی، هر آن چه دانی آن ده. الهی عذر ما را بپذیر و بر عیبهای ما مگیر. الهی همه عمر خود برباد کردیم و بر تن خود بیداد کردیم و شیطان لعین را شاد کردیم. الهی ترسانم از بدی خود، بیامرز مرا به خودی خود. الهی در سر خمار تو داریم و در دل اسرار تو داریم و بر زبان اشعار تو داریم. اگر جوییم رضای تو جوییم و گر گوییم ثنای تو گوییم. الهی از دو جهان محبت تو گزیدیم و جامه بلا بر تن خود بریدیم و جامه پلاس پوشیدیم و پرده عافیت دریدیم. الهی فرمودی که در دنیا بدان چشم در توانگران می نگرید، به درویشان و مسکینان نگرید. الهی تو کریمی و اولاتری که در آخرت بدان چشم که در مطیعان نگری در آسیان نگری.
گوش دل و جان می سپاریم به آیات نورانی سوره مبارکه عادیات آیات 1 تا 11.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العلي العظيم
يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات
أذان مغرب بوفق تهران از راديو اقتصاد
الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حی علی الصلاة. حی علی الفلاح. حی علی خیر الامن. حی علی الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين.
تا تو عبادات یکایی که شما شنوندگان از ارجمند انشالله که مقبول درگاه باری تعالی قرار بگیره انشالله.
علی علیه السلام فرمود ثلاثتون بهن یکمل ایمان رجل. سه مطلب است که با این سه مطلب ایمان انسان کامل میشه. این سه مطلب را ما وقتی که میخوندیم منطبق میکردیم به خودمون، به یه فرد، برای اینکه یکی اینه که التفقه فی الدین، که دینش را خوب یاد بگیره و تقدیر فی المعیشه، زندگیش هم خوب اداره کنه، بتوانه زندگی داخلش خوب اداره کنه، دخل و خرج کنه در زندگیش. یکی هم از صبر علی النوائب، به مصیبت ها صبر کنه. ولی این روایت روایتیست که هم منطبق به فرده، هم خود تنها فرد فرد شما را میگه مسائل شرعیتون رو خوب بلد باشید، گناه انجام ندید و تقدیر و معیشه زندگیتون رو تو خونه چقدر درآمد دارید به همون مقدار مصرف کنید، داخل تدبیر خانه تدبیر داخل داشته باشید و صبر علی النوائب، به ناراحتی ها هم صبر کنید. ولی این روایت روایتی است که منطبق به یک کشوری است، منطبق به عالمه. این کشور ما التفقه فی الدین، باید در کشور دین رواج پیدا کنه، باید در جامعه ما در کشور ما دین رواج داشته باشه، از مدارس کوچک گرفته، از دبستانها گرفته تا دانشگاه، تا اساتید دانشگاه، همه باید دین پیدا کنن. التفقه فی الدین و تقدیر المعیشه، باید در مملکت اقتصاد مملکت درست انجام بگیره، خوب عمل کنن به اقتصاد، اقتصاد رو خوب بفهمن.
گزیده‌ای بود از صحبت‌های آیت‌الله مشکینی در باب معرفت و اخلاق که به اتفاق شنیدیم. امید که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. شمیهنان گرامی، با ادامه برنامه 98 ها از رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز با شما هستیم و ممنون سپاسگزارم که شما هم همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید روی همین موج رادیویی. تا حوالی ساعت 19 با شما هستیم. الان ساعت 18:21 دقیقه است و همطور که مطلع هستید ما درباره محیط زیست، حفظ محیط زیست داریم امروز با شما صحبت میکنیم، اون تو از یک منظر نظر متفاوت و یک هماندیشی داریم با هم دیگه، این که به نظر شما افراد ثروتمند در جامعه چطور میتونند به حفظ محیط زیست کمک کنند، کسانی که به واسطه همین سرزمین، همین محیط زیست سرمایه‌ای به هم زدن. حالا خیلی از شماها در طول برنامه گفتید که پول داره بی پول نداره، همه باید به حفظ محیط زیست کمک کنن. حرفتون کاملا متین و صحیح هست، منتها ما گفتیم به حال افراد ثروتمند به واسطه همین منابع هستش که کسب درآمدی کردن و کسب و کار بزرگی رو برای خودشون ایجاد کردن، از همین منابع تونستن برای خودشون کسب و کاری رو ایجاد کنن. چطور میتونن دینشون رو ادا کنند به همین محیط زیستی که ازش منتفع شدند؟ از این باب هست که این پرسش رو مطرح کردیم و مشتاق هستیم که شما درباره‌اش با ما صحبت کنید. از طریق سامانه پیام کوتاه 30,000-3637 و یا شماره تلفن 2265-2525. راستی خود شما چقدر رو چطور به محیط زیست احترام میگذارید؟ کمک نقدی و سرمایه‌گذاری افراد متمول و ثروتمند در جهان برای حفاظت از محیط زیست و مبارزه با تغییرات اقلیمی شد. به نظرم اومد بد نیست که افراد متمول کشور ما هم یک قدمی در این راه بردارن. درسته که سازمان محیط زیست هست، از طرف دولت هم هر ساله بودجه به این سازمان تعلق میگیره، اما به نظر میرسه این مبلغ چندان قابل توجه نیست. کما اینکه در کشورهای توسعه یافته هم با وجود اینکه کشورهای ثروتمندی هستن، اما مسئله حفظ محیط زیست انقدر حیاتیه که بخش خصوصی هم تصمیم گرفته قسمتی از درآمد خودش رو به این کار اختصاص بده.
خانم رستگار دوست،
بله
من چه میگم، حتی اگه افراد ثروتمند و کسانی که وضعیت مالی خوبی دارن به هر دلیلی تمایل ندارن مثل خیلی از افراد ثروتمند جهان در راه حفاظت از محیط زیست کشورشون هزینه‌ای بپردازن، حداقل با رفتارهای غلط مثل تجاوز به حریم رودخونه‌ها یا جنگل‌ها برای ساختن ویلا، رستوران، مجتمع‌های تجاری و تفریحی و گاهی برج‌های مسکونی کار رو سخت‌تر نکنه و به محیط زیست آسیب وارد نکنه. یا صاحبان معادن و کارخونه ها یکم بیشتر به مسائل زیست محیطی و دستورالعمل ها و قوانینی که در این زمینه وضع شده توجه کنند.
آفرین.
انجام این کارها هم بخش از وظیفه این گروه به عنوان افراد ثروتمند جامعه است.
ای بابا عزیزم، شما چرا شمشیر و عرو بستی غلافم نمی کنی؟ خانم درستکار مدار گرامی،
بله
شما ببین من بد میگم.
بفرمایین.
الان ما رفتیم تو شما توی شهر فسقلی و خوشگل
عزیزم،
یه سر شهر به دریا، یه سر شهر به جنگل، شروع کردیم به مجتمع سازی.
کجا دادیم؟
100 تا جوون جویای کارو بردیم سر کار که قبلش کاروباری نداشتن.
خب
حالا درسته یه چند صد تا درخت قد شده، ولی خب در عوضش این جوون ها الان از کنار همین پروژه یه لقمه نون در میارن. حالا یکم هم از حریم ساحل چی گرفته شده که اونم اشکال نداره. ما قول دادیم از این خاکای گودبرداری بریزیم تو دریا، واسه ساحل نشینان ساحل مصنوعی درست کنیم به تلافی این چند هزار متر ساحلی که پروژه ما بلعیده.
چند هزار متر ساحل بلعیدین؟
حالا البته بگم ها، از دست مهندسمونم کاری بر نمی اومد، نیست که خوش سلیقه است. تأکید داشت این بالکنای طبقه‌های بالایی باید شیشه‌ای باشن و قشنگ رو دریا قرار بگیرن که صاحباشو وقتی میشینن تو بالکن از منظره دریا لذت کافی و وافی ببرن.
حالا از رو به رو دریا رو میدیدن نمیشد، حتما باید زیر پاشونم دریا باشه. بعدش هم جناب مشکل گشا، دست طبیعت خودش اونجا ساحل درست کرده، شما رفتی ساحل رو داغون کردی، به قول خودت پروژتون بلعیده، بعد میخوای به جاش یه سائل مصنوعی درست کنی. منطق این کار شما از کجا میاد؟
از بوی پول، از چهره زیبای پول.
دارم خفه میشم از قصه. آروم شدن. مردم شما بگید که ثروتمندان در مقابل محیط زیست چه مسئولیت هایی دارن و چقدر باید براش هزینه کنن. ما امروز داریم راجع به وظیفه ثروتمندان در مقابل محیط زیست با شما صحبت میکنیم. اما همطور که میدونید مطالعات نشون میده، همطور که رفتارهای سودجویانه سرمایه دارها میتونه باعث تخریب محیط زیست بشه، فقر هم میتونه به محیط زیست آسیب وارد کنه. البته میگم مثلا همین الان برخی از اهالی سواحل جنوبی کشورمون به خاطر کسب درآمدی خیلی ناچیز، خب بلورهای نمکی یا قندیلهایی که در غارهای آهکی و نمکی به وجود اومدن رو میکنن و به گردشگران میفروشن. همین اتفاق برای صدفها، مرجانها و برخی از جانوران دریایی از جمله لاک‌پشت ها هم رخ میده. یا سالیان سال روستاییان روستاهای محروم کشورمون برای تامین سوخت و گرم کردن خونه هاشون در زمستان اقدام به کندن بوته ها و حتی قطع درختان میکردن که با ورود گاز به روستاها حالا این مشکل تا حدی البته رفع شده. اما شاید اگر ثروتمندان و افرادی که سرمایه‌ای دارن بخشی از درآمد خودشون رو در روستاها با هدف ایجاد اشتغال و ریشه‌کنی فقر سرمایه گذاری کنن، آسیب به محیط زیست هم کمتر میشود.
دقیقاً درسته. کارشناسا میگن یکی از راه‌های حفظ محیط زیست اینه که کشاورزا و دامداران سنتی رو به راه‌های نوین کشاورزی و دامداری که کمترین آسیب رو به طبیعت وارد می‌کنن آشنا کنیم، که البته بخشی از این کار نیاز به آموزش داره. آموزش هم کار هزینه بریه، پس اگه افراد ثروتمند بتونن بخشی از درآمد خودشونو به همچین آموزش‌های اختصاص بدن، گام مهمی در راه حفظ محیط زیست کشور برداشتن. مثلا یه مستند می‌دیدم راجع به این که یه نهاد خیریه در فرانسه به ساکنان روستاهای بخش‌های حفاظت شده قاره آفریقا کمک می‌کنن که به جای تخریب مراتع و جنگل‌هایی که معدن بعضی گیاهان دارویی، این گیاهان دارویی رو در همون جنگل یا مرتع حفظ کنن و با حفظ اصولی که بهشون یاد می‌دادن بخشی از این گیاهان رو برداشت کنن و به شرکت‌های داروسازی بفروشن. اینجوری هم برای مردم اون روستا کار